آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیئت ویژه رئیس قوه قضاییه مسئول تعیین تکلیف زندانیان اخیر در ظرف یک هفته شد. دفتر محمود احمدی نژاد میگوید او استعفای وزیر ارشاد را نپذیرفته است. هیکل امیر جوادی لنگرودی از بازداشت شدگان 18 تیر در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. ساعت 19 به وقت ایران. دوشنبه 27 ژوئیه 2009 میلادی، 5 مرداد ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز رویا کریمی با تازه ترین خبرها.
به گفته علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به دستور آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس این قوه، یک هیئت 3 نفره متشکل از معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأمور بررسی وضعیت زندانیان رویدادهای اخیر شده است. به گفته او، دادستان تهران موظف است تا در ظرف یک هفته نسبت به تعیین تکلیف زندانیان رویدادهای پس از انتخابات اقدام کند تا تمامی کسانی که به گفته او جرمشان در حدی نیست که در بازداشت باشند، با قرارهای مناسب آزاد شوند. همچنین این هیئت 3 نفره یا نمایندگانشان موظفند با تمام زندانیان اخیر ملاقات و از وضعیت آنها و روند بازجویی‌ها گزارشی را تهیه کنند و در اسرع وقت به رئیس قوه قضاییه بدهند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز موظف شده است گزارشی از وضعیت بازداشتگاه‌ها و بازداشتی‌ها به رئیس قوه قضاییه ارائه دهد. این هیئت موظف است با تشکیل شعبی در دادگستری استان تهران و در صورت نیاز در دادگستری‌های سراسر کشور و نیز سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت تمام افراد به گفته او بیگناهی که در حوادث اخیر ضرب و شتم شدند و اموالشان تخریب شده دریافت و به آنها رسیدگی کند. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی همچنین گفت که در حال حاضر 300 نفر در ارتباط با حوادث اخیر در بازداشت به سر می‌برند. محمد جعفر محمدزاده از مسئولان دفتر محمود احمدی نژاد به خبرگزاری‌های فارس و ایرنا گفته است که آقای احمدی نژاد استعفای حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نپذیرفته است. او افزوده بنابر این دولت نهم مشمول اصل 136 قانون اساسی نمی شود و نیازی به گرفتن رأی اعتماد مجدد از مجلس ندارد. حسین صفار هرندی پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اینکه محمود احمدی نژاد او را از کار برکنار کرده، دیروز در نامه‌ای به طور رسمی از سمت خود استعفا کرد. خانواده امیر جوادی لنگرودی، دانشجوی دانشگاه قزوین که در اعتراض‌های 18 تیر دستگیر شده بود، امروز او را در بهشت زهرا به خاک سپردند. به گفته بستگان امیر جوادی، جسد این جوان دیروز به آنها تحویل داده شده بود و از آنها تعهد گرفته شد که مراسمی برگزار نکنند و با رسانه‌ها نیز مصاحبه ننمایند. خانواده امیر جوادی گفتند که او در روز 18 تیر پس از ضرب و شتم در دست نیروهای بسیجی در تهران به علت شکستگی بینی و دست به بیمارستان منتقل شده و بعد از معالجات اولیه دستگیر و به زندان برده شده است. به گفته یکی از بستگان امیر جوادی به رادیو فردا، جسد او از شدت شکنجه و زخم‌های کالبد شکافی قابل تشخیص نبوده است. خبرگزاری فارس میگوید هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد مجوز روزنامه صدای عدالت را به خاطر چاپ مطلبی در شماره 4 مرداد ماه این روزنامه لغو کرده است. به گفته این خبرگزاری، علت لغو مجوز این روزنامه اهانت به آیت الله خمینی، زیر سوال بردن ولایت فقیه و اساس نظام جمهوری اسلامی بوده است.
تازه ترین خبرها را میشنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. آقای وزیر دیگر وزیر نیستی. فرمانهای محمود احمدی نژاد به عزل و نصب در کابینه‌اش ابروی بسیاری را بالا برده است. معلوم است آقای احمدی نژاد چه می‌کند؟ خیلی ها در ایران از خود می‌پرسند. در حالی که به گفته عزل وزیر اطلاعات با برخوردهای فیزیکی نیز همراه بوده است. در همین مجله خواهیم دید. همزمان خواهیم دید که برای نخستین بار یکی از مراجع تقلید در ایران به زندانبانان جمهوری اسلامی اخطار کرده است. آقای زندانبان، آقای بازجو اخطار، ستمکاری از گناهان کبیره است. آیت الله ثانی میگوید. همزمان یک دختر زندانی بیمار میگوید شمر و یزید هم زین العابدین بیمار را به حال خود گذاشتند، چرا شما با پدر بیمار رو در زنجیرم چنین میکنید. سروده تازه غزلبانوی شعر پارسی را خواهیم شنید. سروده تازه شیرزن شیروژن شیرفکن شعر امروز ایران سیمین بهبهانی. شعری در فضای انباشته از گاز اشکاور، بوی باروت، بوی خون. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعتی، تنها ساعتی پس از نامه محمود احمدی نژاد به رهبری جمهوری اسلامی که در آن با اشاره به یکی از اصول قانونی به کنار گذاشتن اسفندیار رحیم مشایی از معاونت اول ریاست جمهوری اسلامی تن در داد، نامه‌ای که به گفته شماری از تحلیلگران بوی ناخشنودی رئیس جمهوری اسلامی از این حکم را در مشامها می نشاند، میزان تولید در کارخانه شایعات دولتی بدون تنفس بالا رفت. محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخراج. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، اخراج. دو وزیری که هر دو آشکارا به مخالفت با معاونت اسفندیار رحیم مشایی برخواسته بودند. عرضه این شایعات به بازار اعتبار قانونی دولت را به مخاطره انداخت. به خصوص این شایعه که از وزیر اطلاعات با برخوردهای فیزیکی در هیئت دولت نیز همراه بوده است. اما در این چند روز مانده از عمر دولت نهم، این دگرگونی ها از نگاه آقای رئیس جمهوری چه ضرورتی داشته است؟ به این پرسش علیرضا کرمانی از رادیو فردا، یکی از تحلیلگران هوادار اصلاحات در ایران، پاسخ می دهد. سعید رضوی فقیه.
برخوردی که وزرای کابینه هفته پیش و دیروز با آقای احمدی نژاد داشتند، حداقل بهانش نوع مواجهه آقای احمدی نژاد با دستورالعمل آقای خامنه‌ای و مسئله معاونت اولی آقای مشایی بوده.
آیا اختلاف بین آقای احمدی نژاد و وزرای منتقد ایشون تا این حد بوده که لزوم برکناری رو توجیه کنه، اونم در فاصله چند روز مونده تا پایان عمر دولت؟
من تا اونجایی که اطلاع دارم، مسئله اساسا فراتر از استعفا، کنارگیری یا عزل و برکناری بوده. مسئله درگیری های لفظی بوده در کابینه که تا اون حد جلو میرن وزرا در برابر رئیس جمهور که به برخورد فیزیکی هم منجر میشه. از آقای محسنی اژه‌ای تا اونجایی که من اطلاع دارم، بعد از برخوردی بوده که آقای اژه‌ای در کابینه با شخص آقای احمدی نژاد داشته، تندی هایی که با هم میکنن در لفظ و ظاهرا دست و یقه هم شدن در خود جلسه هیئت دولت، و بعد از اون بوده که آقای احمدی نژاد نامه عزل آقای محسنی اژه‌ای و سپس آقای صفار هرندی رو مینویسه، و بعد از این جریانات بوده که آقای باقری لنکرانی وزیر بهداشت و درمان و همچنین آقای جهرومی وزیر کار که از نزدیکان و حامیان اصلی آقای احمدی نژاد بوده، اونها هم در اعتراض به نحوه برخورد آقای احمدی نژاد جلسه کابینه رو ترک میکنن و استعفای خودشون رو به احمدی نژاد تقدیم میکنن. بنابراین به نظر من اصلا مسئله فراتر از کنار گذاشتن وزرا بوده. مسئله درگیری و دعوا و دست به یقه شدن وزرا با رئیس جمهور بوده، اونها هم در روزهای آخر کابینه.
آقای مجید انصاری که از چهره‌های سرشناس تشکیلات روحانیان مبارز، ایشون در یادداشتی که به تازگی نوشتن این تعبیر رو دارن که این تعویض‌ها و کناری وزرا از سوی آقای احمدی نژاد برای این هست که به گونه بحران‌های موجود رو تحت شعاع قرار بده. این تحلیل تا چند اندازه نظر شما میتونه درست باشه؟
اگر ما فرض رو بر این بذاریم که آقای احمدی نژاد خواسته باشه با ایجاد بحران‌های مصنوعی بحران‌های بزرگتر رو تحت پوشش قرار بده، که البته این تحلیل هم در جای خودش میتونه تحلیل قابل توجهی باشه، اما باید در نظر بگیریم که آقای احمدی نژاد متأسفانه یا خوشبختانه داره برای پوشاندن بحران‌های کوچکتر بحران‌های بزرگتر ایجاد میکنه. بر کناری یک شخص قدرتمندی مثل آقای محسنی اژه‌ای، از وزارت مهمی مثل وزارت اطلاعات، در شرایطی که نظام با مسائل امنیتی جدی دست و پنجه نرم میکنه، نشانگر این است که آقای احمدی نژاد برخلاف عقلانیتی که لازم هست داره با بحران‌های بزرگ بحران‌های کوچکتر رو لاپوشونی میکنه.
وضعیت آینده جناح اصولگرا و شخص رهبری با همه تاییدی که از آقای احمدی نژاد کردن چگونه خواهد بود؟
آقای احمدی نژاد داره یکی یکی جناح اصولگرا رو متهم میکنه به کارشکنی، اونها او رو متهم میکنن به زمین زدن دستور رهبری، و بنابراین در یک وضعیت بحرانی بخش خاصی از جناح راست که در واقع میخواسته تمام قدرت قدرت رو یک جا در دست خودش انباشته بکنه، با بحران‌های جدی، اختلافات جدی درونی مواجهه و این اختلافات اونقدر عمیق شده که بازتاب بیرونی پیدا میکنه و طبیعتاً به کاهش اعتبار این جناح و سران این جناح از جمله شخص خود آقای خامنه‌ای در افکار عمومی منجر میشه. آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که قرار بوده است سخنش فصل الخطاب باشه، امروز حرفش نه برای جناح اصلاح طلب ارزشی داره، نه برای جناح اصولگرا ارزشی داره، نه برای آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ولایی دست نشانده ارزشی داره. ایشون هر حرفی که میزنه عملا توسط مخاطبانش به هیچ انگاشته میشه. این بزرگترین لطمه است که جناح راست و اصولگرا خورده. امروز جناح راست و اصولگرا و دولت با مشکلات زیادی دست پنجه نرم میکنه و به نظر من تازه این شروع ماجرا است. در مراسم تحلیف، در مراسم تنفیذ، در جلسه رأی اعتماد به کابینه آتی احتمالاً این مشکلات رو به صورت جدی‌تری مشاهده خواهیم کرد.
گفتگوی علیرضا کربانی از رادیو فردا را می‌شنیدیم با سعید رضوی فقی. خانه تکانی دولت نهم چند روزی مانده به دولت دهم و بار دیگر شایعه درگیری فیزیکی حجت الاسلام محسنی اجعی با سابقه پرتاب قندان به سوی عیسی سرخیز مدیر کل مطبوعات داخلی دولت محمد خاتمی. حجت الاسلام محسنی اجعی اکنون بیرون کابینه است و عیسی سرخیز با دنده های شکسته همچنان در زندان است. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در گفتگویی با میرعلی حسینی از رادیو فردا نظرش را درباره استعفاها و کنارگیری‌های اخیر وزیران دولت محمود احمدی نژاد با ما در میان می‌گذارد.
تمامی حرکاتی که انجام گرفته از طرف آقای احمدی نژاد به نظر میرسه که موضع آقای رفسنجانی رو تقویت کرده، به ویژه اینکه چون بخش امنیتی سپاه پاسداران هم قوه قضاییه رو دور زده و هم وزارت اطلاعات رو و هم نهادهای دیگر رو در جریان سرکوب اعتراضات مربوط به انتخابات، الان وضعی که پیش آمده نیروهای به اصطلاح محافظه‌کار بیشتری از گذشته به موضع آقای رفسنجانی روی آوردن. ایشون باز تکیه به دوستی 50 ساله‌شون و دوباره صحبت از این که آقای خامنه‌ای شخصیت نواندیش هستن و پیشرو هستن در مسائل مختلف، راهنمایی‌هایی به آقای خامنه‌ای کردن که هدفشون در نهایت میتونه این باشه که آقای خامنه‌ای رو از این منجلابی که در اون گرفتار شده بیرون بکشن و با خودشون همراه بکنن در جهت ثبات نظام، چون تحلیل ایشون و محافظه کاران بسیار زیادی الان این هست که با اقدامات آقای احمدی نژاد کلیه نظام در خطر قرار گرفته و آقای خامنه‌ای هم با اشتباهاتی که کرده در تایید ایشون به تشدید این وضع کمک کرده و حالا راه رو در این جستجو میکنن که امکانی با آقای خامنه‌ای بدن برای اینکه جبران اشتباهات بکنه و این جبران هم میتونه حداکثر این باشه که راه رو به آقای احمدی نژاد ببندن.
آقای براتی، با توجه به اینکه دو تا وزیر مهم یعنی وزیر اطلاعات آقای محسن یژه‌ای و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای صفار هرندی از نزدیکان آقای خامنه‌ای بودن از نقطه نظر فکری، آیا برکنار کردن اینها از طرف آقای احمدی نژاد به نوعی قد علم کردن آقای احمدی نژاد در برابر آقای خامنه‌ای نیست؟
چرا، به همین طور هم هست و این هم درست همون نقطه ضعف ایشون شده، چون ایشون با تکیه‌ای که به بسیج و سپاه دارن به خودشون به هر صورت اجازه میدن. در گذشته هم بارها اقدامات مشابهی انجام داده بودن، اعلان استقلال کرده بودن که من فرمانبر نیستم. این کم و بیش چیزیست که در اون نظریه پردازی آقای مشایی وجود داره و گویا آقای مشایی نوعی رهبری فکری آقای احمدی نژاد رو هم به عهده داشته. این وضعی که شما بهش اشاره میکنید در حقیقت نشان میده که آقای احمدی نژاد حتما فرمانبردار نمیخواد باشه. از 1948 به بعد هم ما در پاکستان یک جمهوری اسلامی داشتیم که بعداً تبدیل به جمهوری اسلامی نظامی شد. این یه همچین الگویی رو هم آقای احمدی نژاد احتمالاً در نظر داره. اینکه پیروز بشه در این مسئله نتیجهش این خواهد بود که ما دیگر جمهوری اسلامی بر پای ولایت فقیه نخواهیم داشت، ما یک حکومت نظامی اسلامی خواهیم داشت که ممکن آیت الله خامنه ای هم به عنوان رهبر نظامی این جمهوری بپذیرند و ایشون دیگر باید از مقام ولایت فقیه خودشون استعفا بدن. اینکه ایشون این کار رو حاضر باشن بپذیرن مورد سؤاله و من فکر میکنم در نهایت برد با جریانی خواهد بود در سیاست که آقای هاشمی رفسنجانی اون رو رهبری میکنند.
در حقیقت آقای هاشمی رفسنجانی که ظاهراً با آقای احمدی نژاد اختلاف داره، آیا فکر میکنید که امروز توپ بازی در زمین آقای خامنه‌ای و رفسنجانی باشه و احتمالاً باید اختلاف ها رو کنار بگذارن و به نتیجه برسن تا از بنبست بیرون بیان؟
بله، من فکر میکنم این الان به نظر میرسه که تنها راه عاقلانه برای حفظ نظام باشه، اگر واقعا بخوان نظام رو حفظ بکنن، به ویژه اینکه آیت الله بسیار معتبر و پرنفوذ و بسیار ثروتمندی مثل واعظ طبسی هم الان علنا به پشتیبانی از آقای هاشمی رفسنجانی آمده، آیت الله نامدار دیگر هم که اسامیشو مرتب اینجا اونجا گفته میشه، مسئله دیگر در سطح مذهبی مطرح نیست. کسانی که از نظر سیاسی نفوذ دارند در این نظام و اینها تعدادشون کم هست ولی موقعیتشون بسیار محکم هست و فکر نمی کنم آقای خامنه‌ای بتونه اصلا برای حفظ موقعیت خودش الان از کنار اینها بگذره. آقای رفسنجانی هم کسی نبوده که همینطور بی حساب حرف بزنه، احتمالاً ایشون فکر میکنه الان پایه حامی لازم رو داره که بتونه این حرفا رو اون هم در یک محیط دانشگاهی بزنه که یک محیط سیاسی لازم مذهبی مربوط به نظام نیست.
ساعت 19:16 به وقت ایران، 16:46 به وقت آلمان. گفتگوی میرعلی حسینی بود از رادیو فردا با مهران براتی، تحلیلگر در آلمان. همزمان از دیدگاه‌های تازه میرحسین موسوی آگاه می‌شویم. بهروز کارونی و دیدگاه‌های تازه رهبر جنبش سبز در ایران.
این طور نیست که چند ماه بگذرد و مردم همه چیز را فراموش کنند و همه چیز حل شود. به گزارش سایت قلم نیوز، این سخنان را میرحسین موسوی خطاب به اعضای تشکل‌های معلمان و فرهنگیان گفته است. این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری در این دیدار به شدت برخورد با مردم معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران را مورد انتقاد قرار داد. آقای موسوی با اشاره به آنچه تیراندازی و صدها جنایت علیه افراد کشته شده مانند روح الامینی، اعرابی یا آقا سلطان و نیز اعتراف گیری در زندان ها توصیف کرد، گفت آیا ما نظامی را می‌خواستیم که افرادی شبانه بریزند و خانه های دانشجویان و مردم را ویران و ماشین های آنها را تخریب کنند و بعد همه ارگان های موجود از وزارت اطلاعات تا بسیج بگویند اینها به ما ربطی ندارد؟ اینها از کجا آمدند؟ آیا از کره مریخ آمدند؟ وقتی قتلی رخ می‌دهد، متهم هر کجا باشد، آقایان آنقدر قوی هستند که ردش را بگیرند. آن وقت ده‌ها و صدها نفری که این جنایت‌ها را مرتکب شدند را نمی‌توانند شناسایی کنند. چه کسی این را باور می‌کند؟ پایان نقل قول. در حدود 40 روزی که از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، گزارش‌های بسیاری در مورد برخورد نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی با معترضان انتشار یافته است. مقام های جمهوری اسلامی ایران میگویند که در این مدت حدود 20 نفر کشته و بیش از 1000 نفر بازداشت شدند. این در حالی است که گزارش های غیر رسمی و همچنین بیانیه های سازمان های حقوق بشری حاکی از قتل و بازداشت شمار بسیار بیشتری از معترضان است. میرحسین موسوی در ادامه قتل ها و بازداشت های صورت گرفته را فاجعه خواند و گفت ما چنین چیزی را حتی قبل از انقلاب هم شاهد نبودیم. او به مرتکبین این جنایات یادآور شد که مردم آنهایی را که قبل از انقلاب مرتکب جنایت شدند به یاد داشتند و آنها را به سزای عملشان رساندند. مردم از چنین جنایت‌هایی نخواهند گذشت. پایان نقل قول. این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری همچنین خواستار رسیدگی قوه قضاییه به پرونده کشته شدگان در زندانها، آزادی بازداشت شدگان و همچنین تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده‌هایشان شد و اضافه کرد کشور نمی‌تواند تبدیل به یک زندان شود که 70 میلیون نفر در آن زندانی شوند. در روزهای اخیر کمیته‌ای برای رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان و بازدید از زندان‌ها از سوی مجلس تشکیل شده است. بر اساس گزارش‌ها برخی از اعضای این کمیته کار خود را با بازدید از زندان رجایی شهر در روز دوشنبه آغاز کردند. این در شرایطی است که مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری، در نامه‌ای به وزیر اطلاعات وقت از وجود زندان‌های مخفی و غیررسمی در شوراباد و مناطق دیگر خبر داده است. میرحسین موسوی، شورش خیابانی خواندن حرکت‌های مردمی و برقراری حالت امنیتی و برهم زدن اجتماعات را ناشی از اشتباه جریان حاکم در درک حرکت مردم خواند و گفت این شیوه‌ها نتیجه در بر ندارد و نمی‌شود سر مردم را شیره مالید. وی گفت هر چه افراد را بازداشت کردند حرکت مردمی گسترده تر شد و اضافه کرد اینها تصور می کردند که احزاب این جریان را هدایت می کنند. برای همین شخصیت ها و سران احزاب را بازداشت کردند و تمام تلاش خود را برای اعتراف گیری به کار بردند. میرحسین موسوی همچنین پیشنهاد کرد که حرکت مردمی بر پایه قانون اساسی از زاویه زنده کردن اصول مقفولی همچون بحث آزادی ها قرار گیرد. آقای موسوی در این حال با تبریک ماه شعبان و اعیاد این ماه این فرصتها را نعمتی برای نهضت سبز خواند تا از آن خوب استفاده کند و گفت این مهمترین مسئله است که شبکه عظیم اجتماعی و سبزی که در سراسر کشور ایجاد شده است اگر هوشیار باشد که هست باید از تمام این مناسبت ها با استفاده از خلاقیت خود استفاده کند.
بهروز کارونی بود با گفته های تازه میرحسین موسوی رهبر جنبش سبز. رهبر جنبش سبز در پی سبز ماندن، سبز گریزان از زردی خزان و برای گذر از سد سانسور از سد فیلتر، دو نشانی فیلتر شکن ما را یادداشت کنید: روحزاد.com یا گسیخته.com. با این واکا یا پارواجا روحزاد.com به این ترتیب ROOHZAD.com و گسیخته دات کام به این صورت GOSIKHTEH.com. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. مجله‌ای که این بار به نظر می‌رسد سایه های میله های زندان های ایران بر آن سنگینی می کند. زندانی که پیکر بیجان سهراب اعرابی، دانشجوی جوان، از آن بیرون آمد، پیکری با گلوله سوراخ شده و اکنون پیکر بیجان دانشجوی دیگری. پیکر امیر جوادیفر لنگرودی، دانشجوی دانشگاه قزوین، بندی پیچین زندان اوین، امروز به خاک سپرده شد. روزا جیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حدوداً غروب 18 تیر ماه امیر برای تماشا کردن اتفاقات و به همراه همسر یکی از دوستانش که دوست صمیمیش هست رفتن بیرون. اون روز به من هم زنگ زد گفت بریم تماشا کنیم. گفتم که من امروز کار دارم و نمیتونم بیام. و توی یکی از کوچه های محدوده خیابون امیرآباد به شدت توسط بسیجی ها کتک خورده بود. مثلا بوده 12 نفر بسیجی بودن، خیلی کتکش دادن. چشمش آسیب دیده بود، دست شکسته بود و سر شکسته بود. و وقتی اینها رو تحویل نیروی انتظامی میدن، مامور نیروی انتظامی میگه که دستور رسیده که دختر امروز نگیریم و همسر دوستش رو آزاد میکنن اون لحظه و امیر رو با خودشون میبرن.
با توجه به اینکه امیر رو خیلی از نزدیک میشناختین، میشه یه توضیح درباره خصوصیات اخلاقی امیر بگین که آیا اصولا آدم سیاسی بود؟
سوال سختی میکنی از من توی این شرایط. و اینکه امیر رو دقیقا یک ساعت و نیم پیش ما به خاک سپردیم توی بهشت زهرا، در صورتی که جنازش تقریبا متلاشی شده بود، سرش رو از ته فراشیده بودن، سرش شکسته بود، یه چشمش تقریبا له شده بود، تمام ناخونهای پاشو کشیده بودن و کبود بود، تمام تنش کبود بود، جای کالبد شکافی کمر و سینهش رو شکافته بودن برای کالبد شکافی و دندوناش شکسته بود، فکش شکسته بود. امیر اصلا سیاسی نبود، امیر ترانه‌سرا بود، دانشجوی بازیگری بود توی مؤسسه کارنامه و دانشجوی مدیریت صنعتی بود فرزین. ترانه میگفت، حتی یه ترانه سیاسی هم من یادم نمیاد امیر گفته باشه. پر از زندگی بود، پر از شور زندگی بود، همیشه دور بود از سیاست و میگفت دوست ندارم سیاست رو، سیاست دروغه. و حتی توی انتخابات اخیر هم به اصرار ماها اومد و رأی داد، اصلا هیچ جناحی و هیچ حزبی رو در واقع تعلق خاطری نداشت و به هیچ عنوان آدم سیاسی نبود امیر.
و در طول مدت بازداشتش که حدوداً میشه 2 هفته، آیا تونسته بود با خانوادش تماسی بگیره و اینکه از حالش بهشون خبر بده؟
حالا ما هم فکر میکردیم که امیر 2 هفته است که بازداشته. امیر طبق گفته پزشکی قانونی 23 تیر ماه تحویل پزشکی قانونی شده و 2 هفته تقریبا 12 روز بعد از مرگش پریروز تازه به ما و خانواده‌اش خبر دادن که این جنازه توی پزشکی قانونی هست، یعنی 18 تیر که دستگیر شد 5 روز بعد جنازه‌اش رو تحویل پزشکی قانونی دادن. و هر روز بچه‌ها می‌رفتیم دم اوین عکسشون نشون می‌دادیم و از کسایی که آزاد می‌شدن می‌خواستیم که ببینیم که آیا امیر رو دیدن یا ندیدن. ظاهراً یه آقایی بوده اونجا کارچاق‌کن بوده، نمی‌دونم، پول بهش داده بودن که بره اون تو و ببینه. به ظاهر پرونده‌اش رو فقط خونده بوده، میاد میگه که بله من دیدمش، پول کلونی هم می‌گیره، میگه که بله من دیدمش، حالش خوبه، این شکلی و این شکلی، پرونده‌اش هم اینجوریه. این رو هم من فراموش نکنم که بگم که امیر وقتی می‌بینه توی 18 تیر که خیلی درگیری‌ها شدیده و مردم دارن کتک می‌کنن، با در واقع همسر دوستش میاد ته یه کوچه بن‌بست برای اینکه جون اون دختر رو حفظ کنه و میاد ته کوچه قایم میشن که اتفاقات تموم شه و سری برگردن، چون حجم درگیری‌ها خیلی بالا بوده. توی کوچه بن‌بست امیر رو می‌گیرن و کتک می‌زنن و پرونده‌ای که بسیج برای امیر درست کرده اون رو به نیروی انتظامی داده بود، این بود که ایشون در حال سخنرانی بودن برای 30 نفر و داشتن تحریک میکردن آدمها رو برای اختشاش. و علاوه بر این که گفتن که از این پرونده هم سخن نگید، گفتن که به هیچ عنوان هم نگید که امیر توی این حوادث دستگیر شده، بگید که تصادف کرده و اگر تصادف کرده پس چرا انقدر تاکید میکنم مصاحبه نکنید، ما عزیزمون رو توی سانحه رانندگی به قول شما از دست دادیم، پس اجازه بدین مصاحبه کنیم، اجازه بدین از او حرف بزنیم.
یعنی زمانی که جنازه امیر رو در واقع میخواستن تحویل خانواده و بدن اینو تاکید کردن؟
بله، تاکید خیلی زیادی کردن که به هیچ عنوان مصاحبه نکنید با کسی. امروز هنرمندای زیادی توی تشییع جنازه امیر شرکت کردن که اگر اجازه بدید من اسم اونا رو نگم. و رسم وقتی جنازه رو میبرن به سمت جایی که میخوان دفنش کنن همه لا اله الا الله میگن، اما امروز همه الله اکبر میگفتن برای امیر. و لحظه آخر هم قطعش رو عوض کردن، قرار بود که توی همون قطعه‌ای که دختر نازنین ایران ندای آقا سلطان هم دفن شده بود اونجا دفنش کنن و لحظه آخر عوض کردن اون قطعه رو، هر نشد که امیر اونجا دفن کنیم. در کنار تانه دیدای کشته شده های این پرواز ارمنستان امیر رو دفن کردن امروز.
یاری گریان با چشمان اشکبار از یاری از دست رفته از امیر جوادی فر یاد میکرد در گفتگوی با روزا ژیری از رادیو فردا. پیکر امیر جوادی فر لنگرودی امروز به خاک سپرده شد. دانشجوی دانشگاه قزوین در بند زندان اوین، احتمالاً همان زندانی که سعید حجاریان یکی از بنیادگذاران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکنون بیمار و رنجور و بیمار از سوء قصد نافرجامی که نزدیک به 10 سال پیش به جان او شد پشت میله‌های آن است. زینب دختر آقای حجاریان از آن بیم دارد که به زودی پیکر بی جان پدر را از این زندان معروف به مخوف تحویل بگیرد. زینب هم‌آوا با مادرش همین نگرانی را در رسانه‌های گروهی فریاد کردند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هدف آنها این است که از پدرم اعتراف دروغ بگیرند یا اینکه او را نابود کنند. اما آنها نخواهند توانست اعترافی بگیرند. پدر مرا یک بار کشته اند. او چیزی برای از دست دادن ندارد. این را زینب حجاریان دختر سعید حجاریان در گفتگو با روزنامه اینترنتی روز آنلاین گفته است. دختر سعید حجاریان می افزاید از هر کس که می تواند هر کمکی بکند خواهش می کنم کمکمان کند. پدر من از جان خود گذشته و حاضر به اعتراف دروغ نیست. زینب حجاریان همچنین با اشاره به دیدار مادر و برادرش با سعید حجاریان گفته است: پدرم به شدت زرد و نحیف شده است. ما فکر کردیم شاید یرقان گرفته باشد، اما یرقان نیست و قضیه خیلی فراتر از این حرف هاست. زینب حجاریان یادآور شده است: پدرم گفته که هر روز او را زیر آفتاب شدید 40 تا 42 درجه میبرند و ساعتها او را زیر آفتاب نگه میدارند. سپس او را به داخل منتقل میکنند و روی او یخ میریزند. و به گفته یه پزشکی که سعید حجاریان پیش از این تحت نظر او بوده است، این گونه رفتار به خونریزی مغزی سعید حجاریان منجر خواهد شد. زینب حجاریان افزوده است: با توجه به این که یکی از رگهای مغزی پدرم در جریان ترور ایشان به شدت آسیب دیده است، اینها میخواهند پدرم خونریزی مغزی کند و این گونه او را بکشند. دختر سعید حجاریان درباره آخرین دیداری که مادر و برادرش با سعید حجاریان داشتند گفته است که در این ملاقات 3 بازجو نیز حضور داشتند و یکی از بازجوها با تحکم به همسر سعید حجاریان گفته است: چرا اعلام نمی کنید که جای حجاریان خوب است؟ وجیهه مرسوسی، همسر سعید حجاریان، پس از آخرین دیداری که با همسرش داشته است در گفتگو با پایگاه خبری نوروز گفته است: از اوین صدای حلم ناصر ینصرونی به گوش می رسد. جان سعید در خطر است. آیا در ایران کسی نیست او را نجات دهد؟
شما با پدر بیمارم رفتاری می کنید که حتی شمر و یزید هم بر زین العابدین بیمار روا نداشتند. امضا زینب حجاریان. علیرضا کرمانی از رادیو فردا از نگرانی خانواده سعید حجاریان، یکی از چهره‌های شاخص اصلاح گرایان در بند در ایران، برای ما میگفت. همزمان آیت الله یوسف ثانی، یکی از مراجع تقلید شیعیان مستقر در قم، هشدار گفته است که در ضرب و جرح و قتل و زندانی کردن مردم دست داشته باشد و به زندانیان آزار برساند، ستمکار است و مرتکب گناهی کبیره. آیت الله ثانی، یار نزدیک آیت الله خمینی، در پاسخ به استمداد و یاری‌خواهی 3 رهبر جنبش اصلاحات، محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری، مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس اسلامی و میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی، از مراجع تقلید شیعیان نوشته است. گزارشی در همین زمینه، آرمان مصطفی از رادیو فردا.
محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با فرستادن نامه‌ای به مراجع تقلید شیعه پس از یادآوری خشونت‌ها، دستگیری‌ها، شکنجه‌ها و قتل‌هایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران رخ داد، از آنان خواسته بودند که، نقل قول می‌کنم، پیامدهای زیانبار اتخاذ شیوه های قانونگریزانه را به دستگاه های زیربط خاطر نشان ساخته و آنان را نسبت به اشاعی بیدادگری در نظام جمهوری اسلامی برحذر دارند. پایان نقل قول. این نامه را علاوه بر آقایان خاتمی، کروبی و موسوی، 66 تن از شخصیت های اصلاح طلب نیز امضا کردند. در پاسخ به این نامه آیت الله یوسف ثانی می نویسد: مدتی است شاهد افترا، دروغ، تضییع حقوق مردم، بازداشت و زندانی نمودن، ظلم، آزار، شکنجه های روحی و حتی کشتن مردمی هستیم که برای دفاع از حق خود تظاهرات مسالمت آمیز داشتند. این مرجع تقلید میگوید باید به سمتی حرکت کنیم که منطق، آزادی بیان، راستی و دفاع از حقوق انسانها جایگزین ظلم، دروغ و شکنجه روحی و جسمی گردد، زیرا این ستمگری‌ها دستاورد دولت‌های غیر مردمی، مستبد و خودخواه است. آیت الله یوسف ثانی همچنین به همه کسانی که سببن یا مباشرن در ضرب و جرح و شکنجه و قتل اقشار مختلف مردم دخالت دارند، هشدار می‌دهد که اعمالشان از گناهان کبیر است. وی اظهار امیدواری می‌کند که، از روی نامه آیت الله ثانی می‌خوانم، تا دیر نشده همه زندانیان آزاد شوند، به خانواده‌های شهدای حوادث اخیر اجازه برگزاری مراسم داده شود، آمرین، عاملین و محرکین حوادث اخیر توبه کنند و رضایت آسیب دیدگان را جلب نمایند و در یک جمله به نصایح خیرخواهانه آیت الله هاشمی توجه کرده و به آن عمل کنند. این مرجع تقلید شیعه در پایان نامش می نویسد: ظلمها، اذیتها، اعترافگیریها و دروغ پردازیها نه تنها حکومت را تقویت نمی کند، بلکه موجب بغض مردم نسبت به حکام خواهد شد و در نهایت گرفتاری ستمکاران را در زمانی نچندان دور به دنبال خواهد داشت.
آرمان مصطفی گزارش می‌داد. آیت الله یوسف صانعی در پاسخ به یاری‌خواهی و استمداد سه رهبر جنبش اصلاحات نظر داده است. نظر شما چیست؟ شما چه دیدگاهی دارید؟ رادیو فردا آینه بازتاب دهنده دیدگاه های شماست. شماره پیامگیر ما را نیز می توانید یادداشت کنید. ما اینجا در فردا، امروز، هر ساعت، فردا گوش به زنگ. گوش به زنگ تلفن های شما.
با تشکر از رادیو فردا که همیشه صدای ما رو راست و درست به ملت ایران میرسونه و هیچ دروغی تو کارش نیست. من از بندر عباس تماس میگیرم. جوان بازداشت میکنن میبرین زندان به خاطر حقش. مگر چی خواسته بود آله خامنه‌ای؟ حقشو میخواست. بردین جنازه‌شو به خانواده‌اش تحویل دادین. آفرین به شما. آفرین به شما و غیرت شما.
جناب آقای موسوی، تا کی میخواهید شاهد کشته شدن فرزندان ما در زندان ها باشید؟ من پیشنهاد میکنم آیت الله عظما منتظری یا جناب عالی یا آقای خاتمی یا هر سازمان دیگری به رژیم خامنه‌ای 48 ساعت فرصت بدهد که زندانیان 22 خرداد را آزاد کند. در غیر این صورت همه مردم از هر سوی تهران به طرف زندان اوین حرکت کنند و در پشت دیوارهای زندان اوین متحسن شوند تا زندانیان آزاد شوند. مطمئن باشید که این برنامه اجرا خواهد شد و رژیم عقب نشینی می کند.
میخوام به این بسیجی ها بگیم که اینقدر آدم نکشن دیگه، بسه دیگه، دیگه چقدر. محمود هستم از رشت.
میخواستم به آقای خاتمی بگم رأی ما به آقای موسوی این نهی بزرگ بود به آقای خامنه‌ای و دولت جمهوری اسلامی. بهتره همه فرصه برای جمهوری اسلامی انجام بدید، نه انتخابات و اینا. مصطفی هستم از کاشان.
آخه یعنی چی که لباس شخصی ها بریزن توی ساختمون و توی آپارتمان و امنیت مردم رو بگیرن، مردم رو ناراحت کنن؟ بابا مریض دارن، همه مردم مریض دارن، ناراحتی قلبی دارن، گرفتاری دارن. آخه یعنی چی که این لباس شخصی ها چه جلوشون رو نمیگیرین؟ بگین دست بردارن آقای خامنه ای.
بخواستم بگویم نظریه رفراندوم برای تغییر رژیم هست و هیچ گونه استبدادی را مردم ایران نمیپذیرند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در برابر گروهی از استادان دانشگاه علم و صنعت بار دیگر خواستار اقدام رهبر جمهوری اسلامی شده است. آیت الله رفسنجانی در این گفته ها منازعه کنونی در حاکمیت جمهوری اسلامی را مربوط به انتخابات و عوارض آن دانسته و گفته است که امیدوار است آیت الله خامنه‌ای برای حل این مشکلات اقدام کند. میرعلی حسینی و گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان در سخنانش اظهار داشت اگر اختلافات در حاکمیت حل شود نزاع موجود تمام خواهد شد و افزود که از نظر وی راه حل کوتاه مدت همان پیشنهادهایی است که وی در خطبه‌های نماز جمعه مطرح کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنانش در مورد زیر سوال رفتن دستاوردهای انقلاب و مدیریت کشور هم گفت اشتباه یک حزب، فرد، گروه و جریان قابل جبران است، ولی اگر انقلاب و نظام زیر سوال برود اصلاح آن مشکل خواهد بود. وی پیش از آن که به نقش رهبری در حل بحران موجود اشاره کند، سابقه 50 ساله دوستی خود با رهبری را یادآور شد و اظهار داشت که شناخت کاملی از آیت الله خامنه ای در مقاطع مختلف مبارزه، پیروزی و تداوم انقلاب دارد و او را شخصیتی نواندیش و پیشرو در مسائل مختلف می داند. آیت الله هاشمی رفسنجانی که در نخستین موضع‌گیری رسمی خود در برابر رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری بعد از خطبه‌های نماز جمعه 26 تیر ماه سخن می‌گفت، در ادامه افزود: امید من به رهبری است که با توجه به افکار و تجربه خودشان برای حل مشکلات جاری اقدام کنند و نظر خود من برای حل کوتاه مدت همان پیشنهادهایی است که در نماز جمعه مطرح کردم. آقای هاشمی رفسنجانی در آن خطبه ها به طور مشخص به ضرورت اعتماد سازی عمومی، آزادی زندانیان سیاسی که در جریانات پس از انتخابات بازداشت شدند، همدردی با آسیب دیدگان، ایجاد فضایی برای اظهار نظر همه طرف ها، برخورد توأم با سعه صدر با رسانه ها اشاره کرده بود. از میان پیشنهادهای مطرح شده توسط رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام، آنچه در روزهای بعد محل مناقشه گروه‌های تندرو، محافظه‌کاران و اصلاح طلبان قرار گرفت، تأکید اکبر هاشمی رفسنجانی بر آزادی زندانیان سیاسی بود، موضوعی که به ویژه با علنی شدن بدرفتاری‌ها، خشونت‌ها، ایذا و اذیت‌ها که در مواردی منجر به قتل بازداشت شدگان در زندان‌ها شد، توجه و حساسیت افکار عمومی را به خود جلب کرده است. از این رو رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام در این سخنان بار دیگر این موضوع را عنوان کرد، اما از زاویه و نگاهی که کمتر می‌تواند مناقشه برانگیز بوده و خدشه‌ای به آن وارد شود. وی در این بار اظهار داشت: اینجانه بارها از زبان رهبری شنیدم، اینها که با آسانی مردم را زندان میبرند، اگر مثل من و تو طعم زندان را چشیده بودند چنین نمی کردند.
آیت الله هاشمی رفسنجانی بار دیگر خواستار اقدام رهبری. میرعلی حسینی از رادیو فردا گزارش می داد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه امروز در بیانیه‌ای از بازداشت وکلا و حقوقدانان فعال در زمینه حقوق بشر در گیرودار رویدادهای اخیر در ایران به تندی انتقاد کرده است. اطلاعات بیشتر در همین زمینه در گزارشی از روزا آژیری.
در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به تهدید وکلا از سوی مقامات ایرانی آمده است که مسئولین جمهوری اسلامی در تلاشند تا با بازداشت وکلا از فعالیت آنها در زمینه حمایت از هواداران اصلاحات در ایران جلوگیری به عمل آورند. جوس تورک معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در گفتگویی که با رادیو فردا داشت از علت انتشار این بیانیه میگوید:
وقتی تحت یک چنین شرایطی مردم بازداشت میشن، یکی از حقوق اولیه بازداشت شدگان داشتن یک دادگاه قانونیه. اگه موقعیتی وجود داشته باشه که وکلا تحت فشار باشن و نتونن آزادانه از بازداشت شدگان حمایت کنن، اون وقت میتونیم بگیم که بخش مهمی از حقشون از دست رفته.
جوستورک همچنین در این بیانیه میآورد مقامات جمهوری اسلامی میخواهند با ایجاد فضای رعب و وحشت در میان وکلا آنها را وادار کنند تا وکالت زندانیان سیاسی را بر عهده نگیرند. به گفته جوستورک، بسیاری از حامیان اصلاح طلب که پس از انتخابات بازداشت شدند از دسترسی به وکلای خود محروم بودند و این در حالی است که وکلای آنها نیز در حال حاضر در زندان به سر میبرند. پایان نقل قول. در این بیانیه از جمله به بازداشت شادی صدر، وکیل و فعال حقوق بشر توسط لباس شخصی ها اشاره شده است. شادی صدر 26 تیر ماه در حال رفتن به سوی نماز جمعه بازداشت شد. همچنین در این بیانیه آمده است که اول مرداد ماه ماموران امنیتی در تماس با محمد سیف‌زاده، دیگر وکیل مدافع حقوق بشر، به او در زمینه فعالیت‌های حقوق بشریش هشدار دادند. حسین نیلچیان، همسر شادی صدر، در گفتگویی که پیشتر با رادیو فردا داشت، از نحوه بازداشت همسرش می‌گوید:
یکی از دوستامون زنگ زدن، دوستی که باهاشون بودن، و ایشون به من گفتن که همچین اتفاقی افتاده و اونو به جور سواری ماشین پژو کردن و یه ماشین بنزن پشت سرش بوده و بردنش و کشون بودن، به طوری که مثلا مانتوش و روسری از سرش در اومده. من چون که مقاومت کرده که مثلا میگه نه حکمی داشتن، چیزی نداشتن و درگیری چیزی هم نبوده اونجا قسمت. اینا بهش قصیر رو میاتن مثلا تا نماز جامعه، اینا مثل که از قبل حالا اتمام یا تعقیبش میکردن یا در انتظارش بودن، چیزی بود من دقیقا اطلاع ندارم.
نگفتن که کسایی که دور و برشون بودن
بله، کسایی که همراه خانم صدر بود.
نه با بچه سایتشون بودن، بله اونا رو نبردن، فقط شادی رو با خودشون بردن.
هادی اسماعیل زاده و منیژه محمدی نیز از جمله وکلایی به شمار می‌روند که چند روز پس از انتخابات 22 خرداد ماه در دادستانی تهران مورد بازجویی قرار گرفتند. در این بیانیه آمده است که محمد سیفزاده، منیژه محمدی و اسماعیل زاده که همگی آنها از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هستند، نیز بارها در چند سال اخیر از سوی نیروهای امنیتی با پلمپ این دفتر تهدید شدند. محمد سیفزاده که خود از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به شمار می‌رود، به دیدبان حقوق بشر می‌گوید که بارها از او خواستند تا با شیرین عبادی همکاری نکند. در این بیانیه همچنین به جزئیات بازداشت شادی صدر از زبان یکی از همراهانش در روز نماز جمعه پرداخته شده است. به نوشته بیانیه دیدبان حقوق بشر، از دوم خرداد ماه تا کنون حداقل 4 وکیل فعال در زمینه حقوق بشر بازداشت شدند. از جمله آنها میتوان به محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد مصطفی و کامبیز نوروزی اشاره کرد. محمد مصطفی پس از مدتی آزاد شد، اما سایرین همچنان در بازداشت به سر میبرند. مقامات رسمی جمهوری اسلامی پس از بازداشت محمد علی دادخواه اعلام کردند که در دفتر کار او 2 اسلحه و 1 بسته تریاک پیدا کردند. 3 تن از وکلا در پیوند با این مسئله به دیدبان حقوق بشر گفتند که برایشان کاملا روشن است که مقامات جمهوری اسلامی با این کارها در تلاشند تا جلوی فعالیت وکلا در دفاع از زندانیان وقایع پس از انتخابات را بگیرند. در این بیانیه آمده است که محمد علی دادخواه درست 1 ساعت پیش از دیدار با اعضای کمپین میرحسین موسوی بازداشت شد. در این دیدار قرار بود در مورد وضعیت زندانیان سیاسی صحبت شود. به گفته یکی از وکلا که با دیدبان حقوق بشر صحبت کرده است، زمان بازداشت دادخواه هیچ شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد که مقامات امنیتی به هیچ عنوان نمی‌خواهند کسی از زندانیان حمایت کند. یکی از وکلای حقوق بشر به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که هدف مقامات جمهوری اسلامی از بازداشت وکلا قطع یک منبع اطلاعاتی برای ایرانیان و جهان خارج است. به گفته این وکیل، فعالیت وکلا پیگیری پرونده موکلانشان و در نهایت صحبت در مورد نقض قوانین در ایران، مقامات مسئول جمهوری اسلامی را از درس کردن اخبار داخل ایران نگران می کند.
دیدبان حقوق بشر، سازمانی جهانی، نگران نقض حقوق بشر در ایران، نگران حقوقدانان در بند، نگران صدها و به گفته‌ای بیش از 2000 زندانی معترض به اعلام رسمی پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات 22 خرداد ماه گذشته. مجله شامگاهی رادیو فردا در برابر شماست. در 29 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، در غربت بیمارستان نظامی در قاهره، فرح پهلوی آخرین شهبانوی ایران، به همین مناسبت در پیامی خطاب به همسر از دست رفتهش میگوید: ای کاش بودی و میدیدی که چگونه پس از تحمل 30 سال کشتار، زندان و شکنجه و جنگ و بی‌عدالتی، تحمل 30 سال دروغ بزرگی به نام حکومت، ولی ایرانی که تا نفس آخر دوستش داشتی به پا خواسته است. و در اینجا بار دیگر دیدگاه های شما.
در مورد این دستگیر شدگان اعتراضات اخیر، بالاخره میخوان چه کار کنن؟ اینها انسانن، چرا دنیا، چرا این مراجع خاموشن؟ آقای خامنه‌ای پادشاه شدید جناب عالی، تا کی؟ این چه جمهوریتیه؟
هموطنان عزیز، الان دیگه وقت شکل به فکر اون شیر مردا و شیر زنایی باشیم که الان در زیر شکنجه جلادان توی این زندانهای اطراف ایران، نه تنها در تهران، در تک تک شهرهای کوچیک و بزرگ دارن فشار تحمل میکنن. زنده باد به ملتی که با مرگ بر استبداد، مرگ بر دیکتاتوری، هیچ وقت ظلم رو نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. به فکر جانبازا باشیم، به فکر اونایی که الان در زندان زیر شکنجن. زنده باد ایران.
ما از آقای احمدی‌نژاد می‌خواهیم که به هیچ وجه تصمیم کشورهای بیگانه نخواهد و ما تا آخرین قطره خون از او دفاعی خواهیم کرد. از استان بوشهر تماس می‌گیرم.
اینها که میگویند از طریق قانونی باید فعالان سیاسی صدایشان را به دولت مردان برسانند، آیا از طریق قانونی باید بگویند چجوری؟ انتقاد میکنند که میگن شما بیگانه این خیابون، میآیند که میگویند شما اراذل اوباشین، روزنامه هم که نمیذارن در اختیار اینها باشد، صدا و سیما هم که صدای اینها را پخش نمی کنند. آیا این از طریق قانونی که میگویند اینها بگویند ببینن چه قانونیه؟ یه قانونی هست که اصلا کسی خبر نداره، به مردم اطلاع بدن آقای قانون ما هم بدونیم چه قانونی هست.
آقای موسوی، شما که دیگه رأی نیاوردین چرا مردم رو به هم میزنید؟ احمدی نژاد حقش بود که رأی بیاره، واقعا به مردم کمک میکنه، به مردم میرسه. شما چی؟ شما تا حالا چیکار کردیم خواستیم که رأی بیاریم؟ اون رأی نیاوردین که قرار نیست که مردم رو به هم بزنید.
آیا دین اسلام دین دوستی، عشق و محبت نیست؟ چرا این کشتارها را در حکومت اسلامی به پا میاندازی؟ فکر میکنین از خشم خدا به دور هستید؟
این آقای احمدی نژاد دروغگو نیست، داره میگه تو ایران آزادی از نوع مطلقه، کاملا هم راست میگه، مردم آزادن برن تو خیابون هر جور دلشون میخواد تظاهرات بکنن، دولت هم آزاده هر جور دلش میخواد با مردم رفتار کنه، منظور اینا این آزادیه، دروغ هم نمیگن، اشتباه متوجه میشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
نامش هرچه سیمینه است اما سرشتش زرین است، الماس است، حتی نه الماس که این گوهر مانند و همتا ندارد، سیمین را میگویم. سیمین بهبانی، غزلبانوی شعر پارسی. در ادامه رشته واکنش هنرمندان ایران به رویدادهای اخیر در زادگاهشان، در خانه پدریشان، واکنش‌هایی که رادیو فردا بازتاب می‌دهد، این بار کیانوش فرید از رادیو فردا ما را به خانه غزلبانوی شعر پارسی می‌برد.
آفریدش هنری کاملا حرف منطقی هست که از اوضاع اجتماع، از حوادث، از وقایع تأثیر میپذیره. خب مسلمه که الان وجهه ادبی ما یک کمی تغییر میکنه، از آرامش رو به تفسیر وقایع، رو به امیدها و آرزوها، رو به کینه ها و کشتارها، رو به این دوشیت ها حرکت خواهد کرد. ولی خب این موقتی تا وقتی است که باز جامعه آرام بگیره و ادبیات به جای خودش و به وظیفه خودش برگرد.
میشه ازتون خواهش کنم که این روزا اگر تجربه شخصی داشتین توی این روزای اخیر برای ما بگین، و یا اگر احیانا شعری رو سرودین برای ما بخونین؟
تقریبا خانم، من به شما بگم که در این 30 سال اقلا نصف بیشتر شعرهای من روی وقایع و روی اوضاع زمانه تکیه کرده و اونها رو مجسم کرده، به طوری که من اگر بخواهم تاریخ این روزگار رو بنویسم کافیست که به مجموعه شعرم رجوع بکنم و تاریخ زیر رو نگاه بکنم و از هر شعری دو سه خطی انتخاب بکنم و دیگر حاجت به گفتن نیست. یعنی با زبان شعر من میتوانم تاریخ این 30 سال اخیر را بنویسم. و همینطور قبل از این 30 سال هم من باز اوضاع اجتماع رو در دو بیتی هام، در غزل هام و در شعرهای آزادم به طور کلی منعکس کردم. یعنی اونچه را که مردم حس کردن من در شعرم هم حفظ کردم و هم حس کردم اون رو در روحم.
خانم بانی، میشه بطن عادتون خواهش کنم شعرتون رو لطف کنید برای ما بخونید؟
این شعری که براتون میخونم باز از حوادث اخیر نشأت گرفته و شاید سوم شعری که بود در این حوادث همین چند هفته اخیر ما سروده باشم. اسم این شعر هست دیدی که رفت. گر پاسدار و گر بسیجی، از مادران خود حیا کن، این خواهر است و آن برادر، حلقش به چنگ خود رها کن. اینان چه جد درون دلها دستی به آتشی ندارند، بگذارشان صدا برارند. با هم صدا، تو هم صدا کن. دیریست لال ماندگانند، در بند ظلم ظالمانند. در فرصتی که می توانی بندی جدا ز دست و پا کن. دیدی چه رفت با جوانان، یا بر سر ندا چه آمد؟ همچون توی چنین خطا کرد، خود را ز همچو خود جدا کن. با سرورت بگو که دیگر طاقت نمانده با برادر، بر این بلا تو دل نهادی، هم خود علاج این بلا کن. با سرورت بگو که دیگر طاقت نمانده با برادر، بر این بلا تو دل نهادی، هم خود علاج این بلا کن. بند و شکنجه بود و آزار، یا سنگسار و دار و کشتار. 30 سال رنج خلق دیدی، یاد از صبوری خدا کن. بیگانه را اجیر کردی تا خون آشنا بریزد، بیگانه را اجیر کردی تا خون آشنا بریزد. ای بی خبر ز عالم عشق، جان را فدای آشنا کن. از سهم خیش بیش خواهی، خلقی فدای خیش خواهی. حاجت تو را به جان فدا نیست، خشم و عناد را فدا کن. خون را به خون نمی توان شست، خون را به خون نمی توان شست. باید آب روشنی جست، تسلیم میل مردمان شو، تسلیم میل مردمان شو. این گونه رد خونبها کن، این گونه رد خونبها کن.
سیمین بهبانی غزل بانوی شعر پارسی برای من میخواند، برای تو میخواند، برای فردا میخواند و بیدرنگ مانند هر روز. استاپ، حرکت سریع، دریبل، فریب، تازه های ورزش، فریبرز غریب.
در ادامه مسابقات جهانی شنا در شهر روم پایتخت ایتالیا، روز یکشنبه شناگران ایرانی نتوانستند رتبه های قابل توجهی کسب کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، امین نوشادی در 50 متر پروانه با زمان 25 ثانیه و 88 صدم ثانیه در مرحله مقدماتی 111 شد. در 100 متر قورباغه محمد علیرضایی با زمان 1 دقیقه و 14 ثانیه و 16 صدم ثانیه در رتبه 77 قرار گرفت. در 400 متر آزاد سعید آشتیانی با 4 دقیقه و 3 ثانیه و 69 صدم ثانیه در دور مقدماتی در بین 93 شناگر 53 شد و در 400 متر تیمی ایران با 3 دقیقه و 26 ثانیه و 38 صدم ثانیه در دور مقدماتی در بین 38 تیم در رتبه 22 ایستاد. در این ماده تیم آمریکا با 3 دقیقه و 11 ثانیه و 26 صدم ثانیه اول شد. تیم ملی والیبال برزیل با پیروزی بر صربستان برای 8 بار به عنوان قهرمانی در لیگ جهانی والیبال دست یافت. در این دیدار که دیشب در شهر بلگراد انجام شد، تیم والیبال برزیل نایب قهرمان بازی‌های المپیک 2008 در یک بازی داغ و نفسگیر که 5 گیم به طول انجامید، با نتیجه 3-2 میزبانش صربستان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. در دیدار رده‌بندی هم روسیه 3-0 کوبا را شکست داد و در سکوی سوم قرار گرفت. تیم ملی فوتبال مکزیک با کسب 1 پیروزی پرگل در مقابل آمریکا برای 5 بار قهرمان رقابت‌های گولد کاپ شد. نیمه اول این بازی که با حضور 78,000 تماشاچی در ورزشگاه شهر نیویورک انجام شد بدون گل به پایان رسید، اما در نیمه دوم مکزیکی‌ها طوفان به پا کردند و با به ثمر رساندن 5 گل تیم آمریکا را در هم کوبیدند. رقابت‌های گلد کاپ با حضور 12 تیم منطقه آمریکای شمالی و مرکزی کنکاکاف در 3 گروه 4 تیمی برگزار شد. و در ادامه دیدارهای دوستانه مهم فوتبال در دنیا، روز گذشته رئال مادرید اسپانیا با ستارگان جدیدش یعنی کریستیانو رونالدو و کریم بنزما در چارچوب مسابقات جام صلح در برابر الاتحاد عربستان با کسب تساوی 1-1 متوقف شد. منچستر یونایتد در ادامه تور آسیاییش در چین در برابر تیم باشگاهی هانگژو با نتیجه پرگل 8-2 به پیروزی رسید. بارسلونای اسپانیا در بازی‌های جام ویمبلی در انگلیس 4-1 الاهلی مصر را از کیش رو برداشت و در تورنمنت 4 جانبه آمریکا چلسی انگلیس 2-1 کلاب آمریکای مکزیک را شکست داد و اینتر میلان ایتالیا هم با 2 گل از سد همشهریش آس میلان گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا همچنان پیش روی شماست و اندک اندک به گفتگوی ویژه نزدیک می‌شویم و گزارش ویژه. گفتگوی ویژه، خواندنی، شنیدنی. گزارش ویژه، خواندنی، شنیدنی. گفتگوی